اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. مطالب این بخش را که شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است، پیشکش شما می دارم. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از ژیلا سمی.
با عرض سلام، همزمان با جریان مذاکره میان ایتهای مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان در قطر روی اصول رفتاری گفتگوهای صلح، جنگ ها در نقاط مختلف افغانستان شدیدتر شده است. بر اساس آمار مقام های افغان، در 6 ولایت این کشور طی یک روز گذشته 31 نظامی افغان و 10 جنگجوی طالبان کشته شدند. وزارت داخله افغانستان نیز گفته است که در جریان 2 هفته گذشته 98 غیر نظامی در حملات طالبان جان باخته و 230 تن دیگر زخمی شدند. در چنین وضعیت، اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی سال از طالبان خواستار آتش بس شدند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفت که در نشست روز دوشنبه برای یافتن نقطه مشترک و تفاوت دیدگاه میان ایتهای مذاکره کننده تلاش شده است و قرار است که به زودی اصول رفتاری مذاکرات صلح میان دو جانب نهایی شود. قرار است امروز سه شنبه زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در کمیته فرعی امنیت ملی امریکا که به منظور بررسی استراتژی دولت ترامپ در افغانستان دایر می شود، حاضر شود. توافقنامه صلح امریکا و طالبان تلاش های مداوم برای تسهیل مصالحه در افغانستان و نتایج این مذاکرات دیپلماتیک برای مردم افغانستان، ثبات منطقه‌ای و امنیت ملی امریکا از جمله موضوعات مورد بحث در این استماعیه کنگرس است. در این جلسه اعضا از دولت ترامپ سوال خواهند کرد که آیا توافقنامه طالبان با ایالات متحده می تواند دستاوردهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران را در سالهای اخیر به خطر اندازد. اعضا همچنین به پیامدهای طولانی مدت امنیت ملی، کاهش کمک به توسعه و بازسازی خارجی به دولت افغانستان هم خواهند پرداخت. ایالات متحده امریکا تحریم های سازمان ملل متحد بر جمهوری اسلامی ایران را از سر گرفت تا به گفته مقام های امریکایی تهران را از دسترسی به اسلحه هسته‌ای باز دارد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است. او گفت فقط تصور کنید اگر ایران بتواند آزادانه تسلیحات پیشرفته خریداری کند چه خواهد کرد و ما به هیچ وجه نمیخواهیم چنین چیز روی دهد. وزیر مالیه ایالات متحده نیز با اشاره به تحریم ها بر ایران گفت امروز وزارت مالیه امریکا نهادها و افراد را تحریم میکند که مدافع برنامه راکتی و هسته‌ای ایرانند. 3 نهاد فعال در حوزه هسته‌ای ایران تحت تحریم قرار میگیرند. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در این کنفرانس خبری با اشاره به حملات شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران بر سربازان امریکایی و عراقی گفت که واشنگتن آماده پاسخ دادن به هر گونه تهاجم آینده ایران است و به گفته وی تحریم های جدید نیست و هدف جلوگیری از تکرار همچو حملات است. بر اساس تحریم های جدید 5 دانشمند ایرانی به فهرست تحریم ها اضافه می شوند. این افراد با برنامه های آزمایش های هسته‌ای ایران مرتبطند و به رژیم ایران برای دستیابی به تجهیزات هسته‌ای کمک کردند. ادامه اخبار. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت که تهران آماده است تا تمام زندانیان آمریکایی محبوس در ایران را با اتباع ایرانی زندانی در ایالات متحده مبادله کند. واشنگتن بارها از ایران خواسته است که شهروندان آمریکایی محبوس در ایران را آزاد کند و دو طرف قبلا هم 2 بار اقدام به مبادله زندانیان کرده بودند. مایکل وایت، سرباز پیشین نیروی بحری آمریکا که از سال 2018 در ایران زندانی شده بود، سال قبل در بدل رهایی مجید طاهری، یک دکتر ایرانی آمریکایی که در آمریکا زندانی بود، رها شده و به کشورش بازگشت. شمار تلفات فروریزی یک ساختمان 3 طبقه‌ای در ایالت مهاراشترا هند به حداقل 15 نفر رسیده است. اداره پاسخگویی به آلات اضطرار هند گفت که حدود 25 نفر دیگر هنوز هم در زیر آوار گیر ماندند. تا حال 20 نفر به شمول دو طفل 4 ساله و 7 ساله از زیر آوار این تعمیر در شهر بیواندی در نزدیکی ممبئی بیرون کشیده شدند. مقامات گفتند که در این حادثه حداقل 11 نفر زخمی شده است. این ساختمان بیش از 30 سال پیش اعمار شده بود و به ترمیم نیاز داشت، اما این کار به دلیل شیوع کرونا ویروس صورت نگرفته بود. و شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 39,074 مورد و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1,444 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 31,405,387 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 968,091 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 203,710 نفر و شمار مصابین 6,980,983 نفر تایید شده است. ایران تا حال رسماً از 425,481 مورد این بیماری و مرگ 24,478 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 6,420 نفر و شمار مصابین 306,304 نفر تایید شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
دوست عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. زرغونه یک تن از مصابین بیماری پولیو در ولایت غزنی است که در دوران کودکیش واکسین پولیو را نگرفته است. وی علت فلج شدنش را عدم آگاهی والدینش از فواید واکسین و ضرر بیماری پولیو می داند. ماجبی نیکزاد از غزنی گزارش می دهد.
نامش زرغونه است، 30 سال عمر دارد و در منطقه کشک در حومه شهر غزنی زندگی می کند. او طفل کوچک بود که پاهایش درست حرکت کردن نمی توانست. زمانی که زرغونه 7 ساله می شود، خانوادهش می داند که پولیو پاهای او را برای همیشه فلج کرده است و اجرا و چاره برای تداوی او نیست. زرغونه خودش را قربانی عدم آگاهی خانواده و جهل اجتماع در برابر پولیو می داند. اما میگوید تسلیم مشکلات نشده و توانسته با قبولی تمامی سختی ها مکتب برود و به درس هایش ادامه بدهد.
ما به اثر نبودن واکسین بی توجهی فامیل به پولیو مبتلا شدم و تا این زمان مشکلات زیادی را متحمل شدم. در قسمت را رفتن مشکل داشتم، در قسمت شش تو برخواست و مشکل داشتم. من همیشه احساس کمبودی در زندگی خود دارم، به خاطر که یک آدم معلول بدون یک تکیگان نمیتونه که زندگی خود پیش ببره و من همیشه خود تنها احساسم.
زرغونه اراده قوی برای مبارزه با مشکلات و محدودیت های در زندگی دارد. حالا آموزگار در مکتب تعلیمات خاص برای ملولین است. او گفته که می تواند با ملولیت کنار بیاید، اما تحمل نگاه ها و حرف های رکیک شهروندان را که در بیرون از خانه همه روزه با آن مواجه است ندارد و گاه گاه کاسه صبر وی را لبریز می کند. ملولیت سبب شده که زرغونه نتواند ازدواج کند و رویاهایش در زندگی با خاک یکسان شود. او از خانواده ها می خواهد که در برابر اطفالشان مسئول هستند و باید واکسین های اطفال خود را به وقت آن تطبیق نمایند. عارفه مادر زرغونه تایید می کند که در آن زمان که دخترش کوچک بود در مورد مرض پولیو چیز نمی دانست و برایش کسی توصیه نکرده بود که طفلش را واکسین نماید.
وقتی بوده نه واکسین رواج بوده، نه واکسین ما مفهمیدیم هیچ رو واکسین نکردیم، واکسین رو نم فامیدیم دیگه. من تو مریض شد تاو کده بیست و پایش فلج شد دیگه، دکترم دور بوده، دکترم نبودیم دیگه. ایره اینه میتونه دیگه نالی هر چیزی مشکل دیگه، نه تا میتونه نه بال میتونه دیگه. آدم کار داره که باید این طرف و طرف ببره. یاد
انجمن ملولین ولایت غزنی میگوید افزون به زرغونه 50 تن که به اثر بیماری پولیو ملول هستند نزد آنان ثبت می باشد که هیچ امتیاز از سوی حکومت افغانستان دریافت نمی کنند. فضل حق آشیمی مسئول این انجمن بیان داشت که بیشتر این ملولین با مشکلات وسیع مالی در زندگیشان مواجه هستند.
در انجمن ما تقریبا بیش از 50 نفر اشخاصی که معلولین پولیو هست ثبت هستند که تقریبا 30 نفر مرد است و 20 نفر از خانم هست که از جمله زرغونه یکی از معلولین بوده که شد باش مناسبه کرد. با کمال تاسف هیچ همکاری که معلول طبیعی نمیشه. زرغونه سال 2010 تا الان پیش ما ثبت است، دیگه وزنش خیلی زیاد است، در مکتبم بسیار با مشکلات میرومه.
اما در این حال مسئول این انجمن تأکید میکند که در آینده های نزدیک برای معلولین بیماری پولیو زمینه معاش ماهانه را از سوی حکومت فراهم میسازند. ریاست صحت ولایت غزنی میگوید حالا به صورت مداوم پیرامون پولیو به مردم آگاهی میدهند و خانواده ها ضرورت واکسین را تا حد درک کردند. به گفته ریاست صحت غزنی بعد از سال 2014 تا حال غزنی شاهد کدام واقعه مثبت پولیو نبوده است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
کار ترمیم درمسال پیرتننات از مهمترین معابد هندوان در شهر غزنی آغاز گردیده است. این معبد با سابقه نزدیک به 1000 سال از آبدات مهم تاریخی افغانستان محسوب می شود. آصف حسینی گزارش می دهد.
محمد ادریس وفا سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی به صدای آمریکا گفت که با هزینه 8.5 میلیون افغانی از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان درمسال پیرتننات بازسازی می شود. با گفته آقای وفا کار ترمیم این بنای تاریخی و معبد هندو باوران تحت نظر بخش ترمیم مساجد و آبدات تاریخی وزارت شهرسازی افغانستان پیش خواهد رفت.
در امثالهای قدیمی و تاریخی از در شهر قدیم غزنی موقعیت داره. خوشبختانه امسال توانستیم که با همکاری آمریت ترمیم مساجد و آبدات تاریخی وزارت شهرسازی این پروژه منظور شود برای غزنی و کار شمالاً آغاز شده و به زودترین فرصت کار ترمیمات اساسی این درمسال تکمیل می شود و بهره برداری سپردن.
سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی افزود که کار ارزیابی مقدماتی یک معبد دیگر مربوط به سیکاین ولایت نیز نهایی گردیده و قرار است به زودی کار ترمیمیان شروع شود. ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی این معابد را بخش از آبدهای تاریخی غزنی می‌دانند که به گفته این ریاست پیش از این توجه لازمی در ترمیم آن صورت نگرفته است و بیم فرو ریختن آنها وجود دارد. در امثال پیرتنات معبد کهن در دروازه جنوبی قلعه تاریخی غزنی واقع است. راجارام تنها هندوی است در معبد پیرتنات عبادت و از آن محافظت می‌کند. راجا گفت که همه سال صدها زائر هندو از ولایات و حتی خارج از کشور برای زیارت و بازدید از این معبد به غزنی سفر میکنند و برخی مراسم مهم مذهبیشان را در آنجا برگزار میکنند. او حالا خوشحال است که این معبد به صورت اساسی ترمیم میشود.
بسیار خوشحال هستیم که کار روی این درمسال دو ماه است شروع شده است. از حکومت تشکر میکنیم. این یک معبد مهم ما است که بالاتر از 900 سال قدامت دارد. افغانستان دولت ندیر
خوشحالی. قسمت های از این معبد که با معماری کهن آراسته شده بود حالا کاملا تخریب شده است و قرار است از نو ساخته شود. آنچه که سبب نگرانی فرهنگیان غزنی شده است. باور این فرهنگیان نوسازی در این معبد هویت تاریخی آن را زیر سوال میبرد و از ارزش آن میکاهد. حمید اللهی سروری رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ و مسئول فعلی کمیته فرهنگی شورای ولایتی غزنی گفت
به نام هویت تاریخی و یایی که حفظ شود در اول تخریب شده چیزی به او فکر نکن برای اینده ما یک آبوده تاریخی بودیم در امسال پیلی پناد هست ولی در کنار او ما با یکات رکات فرهنگم صحبت کردیم اونا هم از وزارت مطالبه عیاد کردن که عیاد مسلکی وزارت عبدات تاریخی باید در اینجا باشد کار ندارد بکنه.
هندوها و سیکها در غزنی 6 معبد دارن که شماری آنها در سالهای پسین اعمار شده است و شمار دیگری آنان قدامدی تاریخی دارد. با کوچیدن آنان از غزنی حالا در بیشتر این معابد خانواده های مسلمان زندگی می کنند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قرار است استرالیا و بیشتر شهروندانش که به دلیل کنترل ویروس کرونا در سرحدات آن کشور در خارج از کشور گیر مانده اند اجازه دهد به خانه برگردند. برگشت هفتوار 4000 و قرنطینه 14 روزه آنها احتمالاً تا اواسط ماه اکتبر به 1500 تن افزایش خواهد یافت. فیل مرسل خبرنگار استاد امریکا در زمینه از سیدنی گزارش دارد که خود تقدیمتان می دارم. ده ها هزار استرالیایی به خاطر محدودیت های سفر ناشی از بیماری کووید 19 قادر به پرواز به سوی خانه نیستند. محدودیت ها با شمار معینی از شهروندان و باشندگان دائمی اجازه برگشت می دهد، زیرا مقامات نمی خواهند بار سیستم قرنطینه را بیش از حد سنگین بسازند. تمام مسافران که از خارج به کشور برمی گردند باید 2 هفته را به عنوان بخش از تلاش برای جلوگیری از انتشار ویروس تحت مراقبت در یک هتل سپری کنند. با اساس یک طرح جدید که از سوی سکات موریسن صدراعظم استرالیا در اواخر روز جمعه اعلام گردید، 1500 مسافر اضافی تا 12 اکتبر اجازه خواهند داشت به خانه بیایند. این طرح توسط کابینه به اصطلاح ملی که متشکل از صدراعظم، صدراعظم های ایالتی و وزرای ارشد کشور بود مورد توافق قرار گرفت. ایالت نیو ساوت ویلز، استرالیای غربی و کوینزلند همه 500 نفر اضافی را در هفته میپذیرند. تعداد برگشت کنندگان به خانه به تدریج در هفته های آینده با وجود تمایل مقامات فدرال به افزایش زودتر برگشت کننده ها صعود خواهد کرد. مارک مکوان، صدراعظم وسترن استرالیا که از برنامه قبلی فدرالی برای دو برابر کردن سهمیه این ایالت تا 28 سپتامبر نگران بود، میگوید که این سیستم باید با دقت پیش برده شود.
The decision by the federal government to unilaterally double Western Australia's international arrivals.
به نظر ما تصمیم حکومت فدرال به طور یک جانبه از نظر ما خطر بیشتر از حد برای کشور ما را به همراه خواهد داشت. امروز ما یک راه جدید مطمئن مجلو نسبت به توافق مختص به غرب استرالیا را که معقولتر و کارآتر است روی دست گرفته ایم.
ویروس کرونا همچنان وضعیت شکنند را به 6 ایالت فدراسیون استرالیا و 2 خطه عمده برمغان آورده است. بسیاری سرحدات خود را با ویکتوریا که در محراق بحران ویروس کرونا قرار دارد و ایالت نیو ساوت ویلز همسایه آن بستند. مقامات میگویند این اقدامات برای حفاظت صحت عامه نیاز است، اما حکومت فدرال معتقد است که این محدودیت ها سنگین است و بهبود اقتصاد را به خاطر ویروس از بین میبرد. پیتر گوتون، صدراعظم ایالتی تاسمانی، میگوید که امیدوار است محدودیت های ایالت جزیره ایش را زودتر از مهلت تعیین شده قبلی یعنی اول دسامبر لغو کند.
The state controller on the advice from public health is looking at the possibility of bringing forward the date for easing our border restrictions.
ناظر دولت به توصیه بهداشت عمومی به تعقیب امکان پیش انداختن تاریخ کاهش محدودیت های امن و به خطر بیماری کووید 19 تا پایان ماه اکتبر در مناطق مانند جنوب استرالیا و غرب استرالیا و همچنان قلمرو شمالی است.
مقامات همچنان در حال کار روی آغاز برنامه به اصطلاح باب سفر هستند که اجازه می دهد پروازها به نیوزیلند از سر گرفته شود. هر دو کشور سرحدات خود را بر روی ادبای خارجی بستند، اگرچه شهروندان و باشندگان دائمیشان می توانند برگردند. بیماری کووید 19 اولین بار در اواخر ماه جنوری در استرالیا تشخیص شد. تقریبا 27,000 مورد تایید شده تا کنون شناسایی گردیده است و حدود 850 نفر جان خود را از دست دادند. بسیاری عفونت‌ها و مرگ و میر در ایالت ویکتوریا رخ داده است، با آنکه روزانه تعداد موارد جدید ابتلا به این بیماری در حال کاهش است. ملبورن حداقل برای یک هفته دیگر در قرنطینه کامل باقی خواهد ماند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
برنامه غذایی جهان یا WFP می گوید کشورهایی که با کووید 19 و تغییرات اقلیم مواجهند ریکارد بلند گرسنگی را تجربه کرده، تهدیدی را به حیات هزاران نفری که غذای کافی برای خوردن ندارند متوجه ساخته است. لیز داشتن خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش ارسال داشته است که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مامورین برنامه غذایی جهان می گویند که آنها از این خوف دارند که مردمان زیاد حیاتشان را به اثر گرسنگی ناشی از اثرات اقتصادی کووید 19 از دست خواهند داد تا از خود همگیر ویروس کرونا. این مرض در تمام جهان حدود 30 میلیون را مبتلا ساخته است که از این جمله تا حال 1 میلیون تلف شده است. این اداره می گوید که مردمان زیاد در کشورهای جنگ زده در لبه گرسنگی قرار دارند، زیرا اقدامات جلوگیری از کرونا از آن جمله مسدودی های عامه سبب شده است تا مردم مشاغل و وسیله معیشتشان را از دست بدهند. طور مثال برنامه غذایی جهان می گوید توقع می رود نزدیک به 22 میلیون در جمهوری دموکراتیک کانگو به اثر ازدیاد خشونت همراه با کووید 19 مواجه با بحران گرسنگی شوند. تامسن فیری سخنگوی برنامه غذایی جهان میگوید که گرسنگی ناشی از منازع یمن را که دارای 30 میلیون جمعیت است در برابر مریضی و مرگ و میر ناشی از همگیری آسیب پذیر می سازد.
Some 20 million people are severely food insecure due to war, a collapsed economy.
حدود 20 میلیون از مردم به سبب جنگ، اقتصاد ورشکسته، سقوط نرخ پول رایج یمن همراه با نرخ بلند مواد غذایی و تخریبات زیربناها از لحاظ غذایی نامسونند.
تامسن فیری تا این اواخر سخنگوی برنامه غذایی جهان در سودان جنوبی بود. او میگوید از اثرات کووید 19 بالای مردمانی نگرانی دارد که سالها خشونت پی در پی آنها را خیلی آسیب پذیر ساخته است.
South Sudan was already on its knees even before the emergence of COVID-19.
سودان جنوبی حتی قبل از شیوع کووید 19 با زانو در آمده بود. توقع می رفت 6.5 میلیون در بلندترین نقطه ای از فصل گرسنگی در ماه جولای مواجه با عدم مسئولیت غذایی باشند. ما همه فکر می کردیم که ما در سودان جنوبی در راه رسیدن به صلح قرار داریم. اما ناگهان ما در آنجا اکنون خشونت داریم. خشونت مجدد و مظالم در ایالت جنگلی.
حالا قله فصل بارانی است. بری می گوید ایالت جنگلی زیر آب سیلاب ها قرار می گیرد. با آزمون های اقتصادی، منازع و کووید 19 مقابله می کند. او می گوید میلیون ها تن در نایجیریا، بارکینافاسو و سایر کشورها نیز با بحران‌های با سطح بلند ناشی از گرسنگی که به اثر کووید 19 به میان آمده است مواجه می باشند. بسیاری از مردمان در این کشورها به سبب با مرگ دست و پنجه نرم می کنند، چون نمی توانند غذای مورد نیازشان را به دست بیاورند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. شریفه زرمتی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که در اصول کاری تاکنون هیچ چیزی وجود ندارد که به طور مطلق روی آن اختلاف نظر وجود داشته باشد. خانم زرمتی در مصاحبه با همکار ما نجیب خلیل گفت که بین دیدگاه طالبان، مردم و حکومت افغانستان در رابطه به ساختار نظام و حقوق زنان فاصله زیادی وجود دارد. به این مصاحبه توجه شما را جلب می داریم.
تا فعلا نشست که جریان داره، تعداد کسات تیمایی که 5 نفر از دو طرف تعیین شده و هنوز مذاکرهشون دوام داره، سر ما اصول کاری است که تا یک حد فصل خدا به توافق با هم رسیدیم و مذاکره هنوز دوام داره. یک چیز باید بگویم که بر مردم افغانستان، بر مطبوعات عزیز این باید برسانیم که در بین اصول کاری چیزی نیست که مطلق خدای نخواسته و یک نظر اختلافی باشه در بین دیگر. سریگان، پسوان، پیشوان یا جمله بندی طرز دیدها که با هم مساوی نیستن سرزمو کار جریان داره و مطمئن هستیم که امروز تا فردا همه مسائل حل خواهد شد.
چرا اینقدر زمانگیر شد خانم زرمتی؟ تقریبا 11 روز، 10-11 روز شد که اصلا تنها روی کار، روی اجندا و اصول کاری چرا اینقدر زمانگیر شده؟
ما توقع داشتیم در ابتدا که اگر در یک ساعت اصول کاری با هم به توافق نمی رسیم، حداقلش بر یک روز باید به توافق برسیم. متاسفانه که تقریبا یک هفته را در بر گرفت، هفته دوم هم شروع شد، آنوز هم سر اصول کاری کار میشه. طبعا دیدگاه و نظریات تفاوت داره، هر کس نظر خود داره. باز هم تاکید میکنم سر بسیار مسائل خورد یا بسیار مسائلی که سرزو باید جربست نشود، یعنی ترکیب جمله بندی یا یک پسوان یا یک پیشوان مشکلی نیست، باید وقت پذیرفتنی شد.
درست. در چند روزه که اونجا هستین در مجموع اوزارا چه قسم یافتین و شما چقدر خوشبین هستین که امی مذاکرات نتایج مثبت خواهد بده؟
من هیچ وقت دیدی منفی نمی بینم و خوشبین هستم، به خاطر که طالبا هم از امی خاک هستن، افغان هستن و یا هم فامیلای داره، فامیلایش هم وابسته با فامیلای دیگه هستن و من امیدوار هستم که بالاخره ما توانمندی زیر از دو طرف پیدا بکنیم که به توافق برسیم برای آتش بس و برای یک صلح پایدار و عزت افغانستان، و از دو طرف که تلفاتی را داریم از دو طرف افغانستان، دل هر کس میسوزه سر این مسائل که هر دو طرف به جریان مذاکرات یا قبل از مذاکرات که از بین میره، کشته میشه، زخمی میشه و هر دو طرف افغانستان. امیدوار هستیم که مسائل مد نظر بگیره و در کمترین فرصت سر این مسئله اجندا کار شروع کنیم. خب این قبل از وقت است که ما بگوییم که دیدگاه های طالبا چی رقم است. تا وقتی که سر این مسئله اجندای رسمی کار نکنیم و در داخل سیستم نشویم، نمیتونیم قبل از وقت است که ما در بین مذاکرات بشنیم که نظر از وام خاطر همه مسائل و ارزش هایی که حکومت دولت جمهوری اسلامی افغانستان داره، ارزشایی که تیمی مذاکره به نمایندگی دولت افغانستان، ملت افغانستان در اینجا آمده صحبت میکنه، آیا ما توافق نظر داریم یا نداریم، یه قبل از وقت است گفته نمیتونم.
کدام موضوعات فکر میکنین که جنجال برانگیز باشه؟ یعنی با توافق رسیدن روی از اون موضوعات ممکن است مشکل و زمانگیر باشه؟
تا جایی که معلومات داریم یا از مطبوعات میشنویم و یا دیدگاه هایشان، دیدگاه های طالبان را که ما خود مدد کردیم، تقاضای از واسه سر ساختار نظام است. مثلا دیدگاه هایشان سر حقوق خانم هاست. این چیزهایی است که شاید بسیار متفاوت باشه. دیدگاه تیم مذاکره دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دیدگاه مردم افغانستان و دیدگاه طالبان یک فاصله بسیار طولانی داره. چطور میتونیم این فاصله را با هم نزدیک بکنیم؟ چطور میتونیم که همین دیدگاه ها را با هم مشترک بسازیم و یک راه حل برازی پیدا بکنیم تا طالبان قناعت بکنه که دولت فعلی جمهوری اسلامی افغانستان باید برز و قابل قبول باشه؟ چطور این همه دیدگاه ها رو قبول بکنه تا ما مشترکن به خاطر یک افغانستان آزاد، مستقل، افغانستان دور از همه مشکلات به تفاهم برسیم؟ اما دیدگاه ها تفاوت داره. ببینیم بخیر یک دفعه به سر میز مذاکره باشیم، دیدگاهش به قسم تحریری یا شفاهی ما از وا میشنویم، وقتی است که اون وقت ما میتونیم سرش کار بکنیم، اما قبل از وقت است که
ممکن. دوستان عزیز، تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را از رادیو آشنا میشنوید. با ما باشید.